انتصاب به عنوان استاد باکتری شناسی الکساندر فلمینگ دریافت که صفحه کشت استافیلوکوکوس اوروئوس که روی آن کار میکرد به یک قارچ آلوده شده است. کپک قارچی که مشخص شد مانع از رشد باکتری ها میشود. الکساندر فلمینگ در ابتدا این ماده را عصاره کپک و بعد پنیسیلین نامید. اکتشاف ارزشمند فلمینگ با معرفی یک آنتیبیوتیک مفید سبب تغییر در دنیای مدرن داروها شد. پنیسیلین برای درمان بسیاری از بیماری ها و عفونت های ناشی از عفونت باکتریایی از جمله عفونت های تنفسی مانند التهاب لوزه، زاتوریه، عفونت های دستگاه ادراری و عفونت گوش، عفونت های پوستی و آبسه دندان و غیره کمک می کند. این آنتیبیوتیک ممکن است مانند هر داروی دیگری آسیب و عوارضی جانبی ایجاد کند. از جمله این عوارض رایج مثل سرگیجه، حالت هوا، استفراغ، ناراحتی معده، احساس درد در محل تزریق، خارش یا لکه‌های پوستی و غیره اشاره کرد. اکتشاف پنی‌سیلین سبب نجات جان بسیاری از مردم جهان شده است. ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید. همواره سلامت و تندرست باشید.
بله، متشکریم. بخش جالبی بود. همچنان با مجله علمی روزنه در خدمت شما هستیم. ساعت 9:31 دقیقه است. اما در روزنامه سمت به عنوان جالبی برخوردیم. عنوان این گونه نوشته شده بود: صنعتی پولساز اما پر مافیا، صنعت چاپ در اکوسیستم. عرض کنم که کارشناسان دوستان معتقدن امروز تعداد انگشت شماری از شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه فعالیت می‌کنه، اما با نقطه مطلوب که باید باشیم و کشور در اون جایگاه قرار داشته باشه فاصله زیادی داریم، چون که در اکوسیستم نوآوری و دانش‌بنیان هنوز این موضوع شناخته شده نیست و زمینه ذهنی نشر و کتاب باعث شده که این صنعت به خوبی شناخته نشه. خوشبختانه پژوهش‌های زیادی صورت گرفته توسط شرکت‌های دانش بنیان. می‌خوایم که صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر پرویز کرمی، مشاور و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان، تا از ایشان راجع به این موضوع بیشتر بشنویم. آقای دکتر کرمی، سلام عرض ادب، خوش آمدید به برنامه روزنه.
من هم خدمت شما خانم نوازنی و همینطور شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و صبح بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. یه توضیح مختصری راجع به این اهمیت صنعت چاپ در اکوسیستم نوآوری برای ما بفهمید، شنونده‌هامون آشنا بشن با این موضوع.
بله، ببینید، قبلش من باید خدمت شما بگم که ما یک سری صنایع در جهان و دنیا داریم تحت عنوان صنایع خلاق که متاسفانه در ایران به صورت یک صنف صنعتی دیده نمیشه، بیشتر تو مایه‌های هنری و کارگاه‌های کوچیک دارن فعالیت میکنن. یکی از اصلی ترین شاخه های صنایع خلاق صنعت چاپ و بسته‌بندیه. تقریبا ما انسان‌ها نمیتونیم متصور باشیم که برای درک و آگاهی و شناخت به موضوع صنعت چاپ ارتباط پیدا نکنیم. هر چیزی که دور و بر ما هست به نوعی با صنعت چاپ ارتباط داره. بله. از چاپ روی لباس بگیرید تا کاغذ، روزنامه، مجلات، کتاب، حتی چاپ روی فلز. لذا باید به این موضوع به شکل استراتژیک نگاه بشه. جزء مشاغل زود بازده و به قول شما پولسازی هست و ما باید بریم به سمت نوآوری و فناوری‌های روزآمد. درسته ایران 200 سالی هست که صنعت چاپ رو به کشور وارد کرده و در حوزه‌های مختلف توی این صنعت داره فعالیت می‌کنه، اما چیزی که الان در دنیا تحت عنوان صنعت چاپ مطرحه از فناوری و نوآوری روزآمدی برخورداره که متأسفانه ما کمی باش فاصله داریم و این فاصله رو همونطور که شما بیان کردید انشاءالله شرکت‌های دانش‌بنیان ما میتونن رفع کنن. وقتی میگیم صنعت چاپ، ملزومات، تجهیزات، مواد اولیه و در واقع بازار جانبی اون رو تحت پوشش قرار میده. متاسفانه عمده مواد اولیه و تجهیزات ما در حوزه صنعت چاپ وارداتی باید به سمت ماشین سازی، طراحی، تولید مواد اولیه لازم، مرکب، فیلم، زینک، دستگاه چاپ، شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های خلاق ما برن.
بله.
ما دانش فنی این رو به راحتی داریم، اما باید تقاضا و بازار رو هم به این سمت هدایت کنیم.
بسیار عالی. چند درصد از شرکت‌های دانش‌بنیانی که حالا با شما در ارتباط هستم تقریبا میتونم بگم آقای دکتر شما بسی براتش دارید، تقریبا همه شرکت‌ها رو میشناسید، اینکه چند درصدشون مایلن که در این زمینه کار بکنن؟ آیا مراجعه کردن، طرحی، ایده‌ای، نوآوری داشتن؟
یادمون باشه که شرکت‌های دانش‌بنیان شرکت‌های دانش‌پایه و دانش‌محوری هستن که بر تقاضای ارائه شده استوار میشن. متاسفانه کشور ما به واسطه اینکه اصطلاحاً یک کشور واردات محور و با اقتصاد نفتی بوده، هر چیزی رو که نیاز داشته سعی میکرد از خارج از کشور تأمین کنه، به فکر ساخت و تولید در داخل خیلی کم بودن. برای همین هم هست که الان مایحتاج در واقع ملزومات صنعت چاپ ما عمدتاً وارداتی است. بله، ما باید یک چرخه و زنجیره‌ای رو ایجاد کنیم، مشوق‌هایی رو در نظر بگیریم که هم اتحادیه‌ها و صنوف حوزه چاپ و نشر رو بسته‌بندی بیان به سمت اینکه با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان بتونن اینها رو بومی سازی و ایران ساخت کنن. از اون طرف هم تقاضا وقتی بره بالا حتما شرکت‌های دانش‌بنیان تو این حوزه ورود پیدا می‌کنن. من به صورت مثال عرض می‌کنم، در حوزه هولوگرافیک که در واقع چاپ محرمانه یا امنیتی لقب گرفته، که شما میبینید مثلا در پولهای اسکناس ما باید چاپ به صورتی صورت بگیره که لیبلهای امنیتی روی اون سوار بشه تا امکان جعل رو از افراد و مؤسسات دیگه بگیره. لذا تو این حوزه که همکار فنی و فناورانه و با تکنولوژی بالا هست، هم مواد اولیه هم تجهیزات و تأسیسات اون، خب یک شرکت البته دو شرکت، یک شرکت دانش‌بنیان موفق شد کل زنجیره کار رو ایران ساخت کنه، الان در پارک علم و فناوری پردیس ما مستقر هست و تمام نیازمندی‌های هولوگرافیک چاپ ایران رو پوشش میده. اما خب در حوزه‌های مختلف ما هنوز ضعف داریم.
درسته. جناب آقای دکتر کرمی، همونطور که شما خودتون هم استاد هستید میدونید، صنعت چاپ واقعا سومین صنعت استراتژیک دنیا هست. با اشاره به حالا به این مسئله، اینکه باید صنعت چاپ خیلی جدی گرفته بشه و اینکه بسیاری در دنیا اومدن روی این موضوع سرمایه گذاری کردن و بسیاری از شاخصهای صنعت چاپ میتونه به شکل راهبردی و استراتژیک در اختیار همه قرار بگیره. آیا تو کشور ما این موضوع به این شکل به رسمیت شناخته شده و اینقدر بهش اهمیت داده میشود و حمایت میشود؟
بله، خوشبختانه ما کارگاه ها و در واقع مراکز چاپ خوبی داریم ذیل اتحادیه چاپداران صنعت چاپ و به این موضوع توجه دارن. یادمونم باشه کشور ما به توصیه و تأکید مقام معظم رهبری از شکل وارداتی خارج شده، داره میره به سمت صادرات محور شدن. در حوزه صادرات شاید حدود 40% کار رو بسته‌بندی اون اجناس و محصولات صادراتی پوشش میده و اونجا باز چاپ حرف اول رو میزنه. ما در حوزه صادرات اگر قرار توانمند بشیم، اگر قرار پایگاه‌های صادراتی خوبی در کشورها داشته باشیم، حتما باید توجه کنیم به موضوع طراحی و بسته‌بندی که در این حوزه هم یک بازار بزرگی فراروی کشور ما هست، کشورهای همسایه. اگر ما بتونیم این صنعت چاپ رو در ایران به خوبی روزآمد و ایران ساخت کنیم، میتونیم روی جذب و جلب بازارهای حاشیه مرزهای خودمون که تعداد کشورهای زیادی هستن، در واقع روی بازار اونها حساب کنیم و بازار اونها رو در اختیار بگیریم.
بله دقیقا همینطوره آقای دکتر کریمی، همطوری که به خوبی شما خودتون اشاره فرمودید، یک بخش اعظمی از خلق ارزش افزوده در مورد کالاها همین بسته‌بندی هست. اگه ما بیایم این کالاها رو به صورت فله بفروشیم، خب خیلی بهای کمی رو دریافت میکنیم، ارزاوری بسیار کمی داره. ولی خیلی از کشورها رو میبینیم حالا کیفیت اون کالاشون هم به اندازه کیفیت کالایی که در ایران هست نیست. مثلا زعفران اگر در نظر بگیریم، میان میبرن مثلا اسپانیا از ایران زعفران میبرن اونجا و یک بسته‌بندی فوق‌العاده براش درست میکنن و با ارزش افزوده بسیار بیشتر نسبت به کشور ما، کالایی که در کشور ما هست و به صورت فله فروخته میشه، عرضه میکنن در دنیا. و این صنعت واقعا بسته‌بندی چاپ، یعنی تو زندگی همه مردم تاثیر داره، به خصوص تولید کننده ها و کسایی که به هر حال دارن زحمت میکشن برای اون کالا در حوزه حالا صنعت، کشاورزی. حالا کشاورزی خیلی زیاد، نظر شما چی سایه داشتون؟
بله ببینید خانم نوازنی، شما هم درست اشاره کردید، حوزه چاپ حوزه متکثر و مختلفی هست برای جلب و جذب فارغ التحصیلان دانشگاه های ما تو حوزه های مختلف صنایع فرهنگی، چاپ و نشر و انتشارات. به اصطلاح ما میتونیم برای کشورهای اطراف خودمون مرجع و پایگاهی باشیم که نیازمندی های حوزه چاپ و بسته‌بندی اونها رو رفع کنیم، چه تو حوزه چاپ افست، چه تو حوزه چاپ دیجیتال و سایر اشکال چاپ. ببینید شما حساب کنید الان کشور عراق نیازمند این هست که چاپ کتاب های خودش رو انجام بده. خب کشور ما به راحتی میتونه این کار رو انجام بده به دلیل وجود پایگاه ها و کارگاه های بزرگ چاپ در اقصی نقاط کشورمون، ارزان بودن انرژی در کشور ایران، نزدیک بودن به کشورهای همسایه از در حوزه حمل و نقل. مثال میگم، یه زمانی میگفتن چین کارخانه بزرگ دنیاست و هر چیزی که نیازمند باشه توی چین انجام میشه، در کشورهای دیگه توزیع میشه. الان این مزیت دور بودن چین برای ما یک مزیت و برای اونها
بله، حمل و نقل هم خیلی نکته مهمیه.
بله الان دیگه به هیچ عنوان نمیتره چیزی رو از چین اصطلاحاً بار بزنید بیاری تو منطقه خاورمیانه و ملا بخواید توزیع کنید. این کار به راحتی میتونه توسط دانش فنی ایرانی، نیروی در واقع انرژی ارزان ایران، پراکندگی جغرافیایی ایران، در ما در اطراف مرزهای خودمون استانهای خوبی داریم، در استانها چاپخونه ها و مراکز چاپ و بسته‌بندی خوبی داریم، میتونن این بازار رو جلب و جذب کنن. البته باید حواسمون باشه حتما رسوخ فناوری و نوآوری رو در حوزه چاپ جدی بگیریم. در نشست اخیری که بنده با رئیس محترم اتحادیه چاپخانه‌داران تهران داشتم به مناسبت روز چاپ، پیشنهاد ایجاد مرکز و خانه خلاق و نوآوری صنعت چاپ ایران
لزومش واقعا احساس میشه، درسته؟
بله، که بتونن از نوآوری‌های روز و ماشین‌سازی در این حوزه استفاده کنن.
خیلی تشکر میکنم، واقعا صنعت چاپ عمومی ترین صنعت جهانه. جناب آقای دکتر پرویز کرمی، مشاور و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان، خدا قوت میگم به شما و همکارانتون که همچون کوه پشت شرکت‌های دانش بنیان هستید و حمایتتون میکنید. ممنونم از شما، خدا نگهدار. دیگری رو میخواییم در روزنه امروز پیگیری بکنیم، در خصوص همکاری پژوهشگاه مهندسی ژنتیک با دانش بنیان ها در حوزه کیت‌های تشخیص بیماری انسان و دام و بومی‌سازی اونها با توجه به نیاز کشور و واردات کیت‌های تشخیص بیماری دام و انسان، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان اینطور که گفته شده تلاش می‌کنن کشور رو از واردات این محصولات بی‌نیاز بکنن. خب خبر بسیار جالبی بود، ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای دکتر روح الله کشاورز، دکترای تخصصی بیوتکنولوژی و عضو گروه مشاورین پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری کشور و اولین طراح و سازنده کیت الایزای تشخیص دامپزشکی در کشور. آقای دکتر کشاورز سلام عرض ادب، خدا قوت، به برنامه ما خیلی خوش آمدید. بسیار خرسندم که با شما هم صحبت میشم و راجع به این طرحتون صحبت بکنیم. خواهش میکنم.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترمت.
بسیار عالی. خب جناب دکتر کشاورز، من میخوام کمتر صحبت بکنم، بیشتر بیانات شما استفاده بکنم. بومی سازی و تولید کیت‌های تشخیصی خب بازار بزرگی داره، شما چه کردین الان این پیوندی که بین به هر حال دانش بنیان و این پژوهشگاه قراره که صورت بگیره این اتفاق خوب بیفته، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من اجازه میخوام که اگه صلاح میدونید یه چند دقیقه در مورد عقبه ساخت این کیت‌ها
چند دقیقه که خیلی زیاده، ما همون چند دقیقه در خدمت شما هستیم، به ثانیه بفرمایید. خواهش
می‌کنم. بنده سعی می‌کنم که کلیاتو تو چند دقیقه عرض کنم یه خدمتتون. ببین بنده همونطور که اشاره فرمودید طراح و سازنده اولین کیت در حوزه تشخیص بیماری دامپزشکی در کشور هستم. حالا توفیق داشتیم در سال 98 هم کیت کرونا رو طراحی و ساختیم و مجوزهای لازم از سازمان غذا دارو رو دریافت کردیم در حوزه تشخیص.
بله.
ببینید توجه داشته باشیم که روند کنترل بیماری چه در حوزه پزشکی و دامپزشکی بر دو پایه مهم استواره، یکی بحث تشخیص و اون یکی هم دیگه استفاده دارید که بحث واکسیناسیونه. ما در بیماری کووید 19 خب دیدیم که تشخیص به موقع بیماری و مسائل مرتبط با قرنطینه کمک بسیار زیادی به کنترل بیماری کرد. حتی دوستان اطلاع کافی دارن که هیچ واکسنی 100% نمیتونه ایمنی برای ما ایجاد کنه و مسائل فردی، ژنتیکی و خیلی پارامترهای دیگه میتونه در این خصوص دخالت داشته باشن. در حوزه دامپزشکی هم با توجه به اینکه خب سلامت یک جامعه به سلامت غذایی اون جامعه بسیار وابسته است، خب تشخیص و کنترل بیماری حائز اهمیت زیادی هستش. در نظر خب داشته باشیم که قسمت اعظم سبد غذای پروتئینی انسان فرآورده‌های دامی به خودش اختصاص میده، شیر، نمیدونم بحث گوشت و لبنیات و اینا. پس تشخیص آلودگی مخصوصا آلودگی‌های نهفته میتونه ضامن سلامت در جامعه انسانی باشه. خب باز در نظر داشته باشیم که بیماری‌هایی که از دام به انسان منتقل میشن هم باز کم نیستن که حالا ما اصطلاحاً به اونها بیماری زونوز یا بیماری مشترک به انسان و دام گفته میشه. مانند بیماری تب مالت و بروسلوس و سی سی اچ اف و اینا که اخیراً هم این تب کریمه کنگو هم که خیلی خبرساز شده و اینا، خب اینا همه بیماری هستن که از دام به انسان منتقل میشه و اگه ابزاری باشه سریع بشه تشخیص داد، خب خیلی از این بیماری ها انتقالشون توی انسان خب جلوگیری میشه.
بله.
اما کیت‌های تشخیصی به طور کلی اینا ابزارهایی هستن برای تشخیص آلودگی و بیماری در حالت آشکار یا نهفته که معمولاً نمونه‌ای که اخذ شده معمولا نمونه خون، زایات پوستی و حالا نمونه‌های دیگه هستش که بیشتر اون بحث نمونه خونی مطرحه.
بله.
بیشتر کیتایی که در حوزه پزشکی و دامپزشکی هست خب بیشتر مبتنی بر اخذ نمونه خون هستش. اما وضعیت کشور ما در خصوص کیتای دامپزشکی میخوام یه توضیح در مورد اون بدم که با وجود اینکه از چند دهه گذشته خب تلاش زیادی در خصوص بومی‌سازی این کیتا در کشور صورت گرفته، اما تا قبل از تولیدات ما نمونه یک کیت تجاری که قابل ارائه به بازار باشه خب ساخته نشده بود.
اینطور نبوده. خب پس شما اومدید این کار انجام داده. حالا من این سوال میخوام از خدمتون بپرسم، حالا که شما این کار بزرگ رو انجام دادید به عنوان یک در واقع فکر میکنم طراح و کسی که حالا تو حوزه دانش بنیان داره فعالیت میکنه، این شرکت های دانش بنیان چقدر تو این زمینه میتونن کمک بکنن آقای دکتر کشاورز؟
خب ببینید من یه نکته رو میخوام، یعنی سوال بسیار بسیار خوبی رو در واقع اشاره فرمودید. ببینید این حمایت ها از مراکز و شرکت دانش بنیان اگه چارچوب واقعا نداشته باشه
موجبات برق اتفاق برق حتی ممکنه باعث فساد بشه.
بله.
اما حمایت شایسته شرکت دانش بنیان قطعا موجب رشد اون کشور میشه.
به طور قطع همینطوره. واقعا بله. مانع هدررفت ارز و ایجاد اشتغال برای محققان و پژوهشگران داخل کشورمون میشه. من خیلی تشکر میکنم از شما و عذرخواهی میکنم که کوتاه در خدمتتون بودیم. انشالله در برنامه آتی بتونیم حضورا در خدمت شما باشیم و بیشتر راجع به موضوع صحبت بکنیم. آقای دکتر روح الله کشاورز، دکترای تخصصی بیوتکنولوژی و اولین طراح و سازنده کیت الازای تشخیص دامپزشکی در کشور، موفق و معید باشید و خدا نگهدار.
قربان شما، خدا بشید.
که پاسخگوی سوال‌های شما در خصوص فشار خون هم باشیم و ارتباط تلفنی داشته باشیم با آقای دکتر سعید علی‌پور، متخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه روزنه، متشکرم بابت این ارتباط.
الو
الو، جناب آقای دکتر علی‌پور، سلام عرض ادب.
بفهمید، بله خواهش
می‌کنم، ما در خدمتتون هستیم. ما تلفن‌ها رو کوتاه می‌شنویم، کوتاه هم از شما پاسخ بگیریم که بتونیم سوال‌های بیشتری رو مطرح کنیم. خواهش می‌کنم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. من رضوی هستم از کرج. می‌خواستم بپرسم چه عواملی باعث ایجاد فشار خون میشن؟
بله خواهش می‌کنم، بفرمایید.
فشار خون 90% موارد علتش معلوم نیست. در واقع علم امروزی هنوز پیدا نکرده که چرا. فقط ما وقتی کشف میکنیم باید درمان بکنیم. یه 10% موارد هست که ممکنه ما دلیلی پیدا بکنیم، مثلا دلایل هورمونی یا دلایل کلیوی و عروقی، اینا که اونا رو درمان بکنیم. البته علتهای مطرح کردن برای همون 90% که مقاومت در برابر انسولین و مسائل دیگه، ولی خب به هر حال خیلی دقیق روشن نیست.
بسیار. تلفن
سلام، سازایی هستم از کرمانشاه. میخواستم بدونم که چطوری بفهمید فشار خون بالا داریم؟
فشار خون بالا 50% موارد، تقریبا نیمی از موارد علامتی نداره. بنابراین ممکنه که فرد فشار خون خیلی شدید داشته باشه، فشار خون شاید تا 20-22 باشه، ولی کاملا احساس کنه که عادی هست. بنابراین نبود علائم دلیل نبود فشار خون نیست. راهش همین چکاپ دوره‌ایه. یه فردی که به هر حال بعد از 20 سالگی قرار میگیره بایستی به طور دوری حداقل سالی یه بار فشار خونش رو اندازه‌گیری بکنه، تا احیانا اگر در مرض فشار خون قرار گرفته به موقع درمان انجام بشه. ولی بعضیا دچار سردرد، بعضیا سرگیجه، بعضی تنگی نفس به مزمان در زمینه فشار خون میشن که بایستی به پزشک مراجعه بکنن.
بسیار عالی. تلفن بعدی.
سلام علیکم، به رادیو گفتگو، خسته نباشید.
می‌خواستم
ببینم چه راهایی برای درمان فشار خون است. محبی فرست هم از کرج.
این درمان فشار خون که اگر علت زمینه‌ای داشتیم مثل مسائل هورمونی ها، که خب اون رو باید برطرف کرد، ولی عرض کردم 90% موارد فشار خون دلیل خاصی نداره، فقط با دارو باید تمام بشه. ضمن اینکه باید مصرف نمک محدود بشه، اگر اضافه وزن هست اصلاح بشه، اگر بی فعالیت هستیم در واقع زندگی خیلی بدون فعالیتی داریم باید ورزش انجام بدیم. در کنار اینها مصرف نمک کم هست و مراجعه به پزشک برای شروع درمان مناسب دارویی، چون انواع اقسام داروهای فشار خون داریم، هر فردی ممکنه که یه داروی براش سازگاری داشته باشه، گاهی اوقات بیش از یه دارو، بنابراین تحت نظر پزشک باید این درمان انجام بگیره.
بسیار عالی. تلفن بعدی.
با سلام، میخواستم بدونم که داروهای فشار خون چه عوارضی روی بدنمون داره؟
عوارض فشار خون در دراز مدت عمدتاً ارگانهایی که مورد هدف قرار میگیرن، یکیش قلب هست، یکی مغز، چشم، کلیه ها و عروق. در قلب میتونه موجب نارسایی قلب و گرفتگی عروق بشه در دراز مدت اگه درمان نشه، در مغز منجر به سکته مغزی، در چشم خونریزی های ته چشم به کاهش بینایی، در کلیه ها نارسایی کلیه و اگر باز کنترل نشه به سمت دیالیز ممکنه بره و عروق هم دچار سفتی یا تسلل شرایی میشن. اینا در همه اتفاق نمیفتن، هر فردی ممکنه که تعدادی از این عوارض براش رخ بده که سعی میکنیم باش درمان به موقع جلوی این عوارض رو بگیریم. اگر به موقع درمان بشه معمولا این عوارض اتفاق نمیفتن.
بسیار عالی. تلفن دیگری باقی مانده، اگر نه من پیامک بخونم. یه تلفن دیگه بشنویم. بله.
با سلام، زهرا محمدی هستم از اهواز. میخواستم ببینم آنایی که با فشار خون بالایی دارن چه رژیم غذایی باید داشته باشن؟
افرادی که فشار بالا دارن اصلش نمکه، میزان مصرف 24 ساعته نمک اصطلاحا ما میگیم باید کمتر از 2 گرم محدود بشه، منتها چون این اندازه گیریش سخته معمولا میگیم اولا غذایی که درست میشه تهیه میشه نمکش کمتر باشه و ثانیاً نمک دون به دست نباشیم، هر غذایی که تو سفره هست با همون میزان نمکی که داره استفاده کنیم، نمک اضافه نکنیم بهش، حتی خیار هم اگر در واقع استفاده میشه بدون نمک باید میل بشه. این دستور کلی هست. علاوه بر اون غذاهای آماده مثل فست فود ها معمولاً علاوه بر نمک اضافی که دارن سایر موادی که دارن بیشتر در معرض فشار خون قرار میدن، سرخ کردنی ها همینطور. و از طرف دیگه اگر اضافه وزن داریم رژیم غذایی برای کاهش وزن بایستی مد نظر داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر سعید علیپور، متخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. عذرخواهی میکنم شنونده ها که فرصتمون کوتاه بود، نرسیدیم پیام ها رو بخونیم، اما بگم که حتما فردا موضوع این بخشمون کمکاری تیروئید هست. سوالای خودتون رو ارسال بفرمایید 3035. آقای دکتر خدا نگهدار شما باشه.
ممنونم، خدافظ.
متشکرم. اینجا مجله علمی روزانه. خب انتهای برنامه است و ارتباطمون برقرار با آقای علیرضا اصفرزاده در حوزه تازه های ایران جهان. سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام، وقتتون بخیر. سلام خدمت شما و تمام شنوندگان برنامه روزانه.
بفرمایید.
من خیلی سریع خبرها رو شروع میکنم. یکی از خبرهایی که میخواستم امروز برای شنوندگان عزیز بازخوانی بکنم کشف نانو ماده‌ایه که برای توقف بیماری کرونا استفاده میشه. دانشمندان چینی توانستن که نانو موادی رو مهندسی کنن که میتونه بیماری کووید رو متوقف کنه و این ماده حتی از لحاظ تولیدش هم یک ماده ارزان قیمت به حساب میاد. این نانو ماده بر روی تمام سویه‌های اصلی کرونا از جمله آلفا، بتا، دلتا و اومیکرون با ایمنی زیستی بالا کار میکنه و با کشف این نانو ماده میتونیم به درمان این بیماری به هر حال امیدوار باشیم. انشالله که این بیماری منحوس هم زودتر برداشته بشه. بله. یک خبر دیگه این که خبر خیلی خوبیه برای هموطنان عزیز، کشف سیارکی به نام آقای بابک امین تفرشی که از منجمان ایرانی و عکاسان نجوم ایرانی هستن که ساکن آمریکا هستن. این سیارکی که ایشون کشف کردن نامگذاری کرده به نام ایشون نامگذاری شده، حدود 2 کیلومتر طول داره و به هر حال این سیارک رو به نام ایشون نامگذاری کردن و جالبه که بدونیم که این سیارکی که الان به نام ایشون نامگذاری شده در جولای سال 2009 توی عکس‌های آرشیوی که آقای بابک امین تفرشی در 13 ژوئن سال 2002 گرفته بودن شناسایی شده. یعنی این کشف حالا درسته که الان نامگذاری شده ولی این جزء عکس‌هایی بوده که سال 2002 ایشون گرفته بودن. و به عنوان خبر پایانی من می‌خواستم خدمت مخاطبین عزیز هم بگم که استفاده یک دانشمند ایرانی از یک داروی از رد خارج شده است برای درمان سرطان ریه. نیما مصمم پرست دانشمند ایرانی دانشگاه واشنگتن در سن لوئیس عنوان میکنه که داروی سیکلوفوسفامید کلید جدیدی برای درمان کشنده ترین نوع سرطان ریه.
درود بر ایران و ایرانی که در هر جای از این جهان که هست پرچم ایران رو بالا نگه میدار. فرصت ما به پایان رسید جناب آقای اثرزاده، تا روز دیگر خدا نگهدار. روزانه امروز هم به پایان رسید، در پناه خرد بی پایان خداوند باشید. خدا نگهدار.